مبحث 19 و 20 منطق قرآن هر گونه وجود و آثار وجود را در خدا حصر می کند و تفسیر آیه مبارکه و هو الذی فی السماء اله و فی الارض اله و هو الحکیم العلیم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطیبین الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین و لا حول و لا قوة الا بالله العلی العظیم. قال الله الحکیم فی کتابه الکریم و هو الذی فی السماء اله و فی الارض اله و هو الحکیم العلیم. و اوست آن کس که در آسمان معبود است و در زمین معبود است و اوست یگان حکیم و علیم. آیه 84 از سوره مبارکه زخرف، 43 سوره از قرآن کریم. قرآن کریم هر گونه ذات وجودی و اثر وجودی را از هر گونه موجودی به تمام انهایهی و اقسامه نفی می کند و صفت وجود که ملازم است با وحدت و وجوب و جمیع آثار و اطوار وجودی را در ذات اقدس حضرت باری تعالی شأنه العزیز حصر می نماید. اله به معنی معبود و مألوه است، یعنی چیزی که مورد پرستش قرار گرفته است و جانهای موجودات واله اوست و به سوی او عشق می ورزد و راه خود را به سوی او می پیماید. یعنی معبود و مقصود و منظور از جمیع عالم خلقت و جهان آفرینش اوست که خود ابتدا فرموده و در راه به سوی خود می کشاند و سرانجام بازگشتشان و مرجعشان نیز به سوی اوست. عالم آفرینش به قدر سرمویی از خود هستی و وجود استقلالی ندارد، چه در ذات و چه در صفات و چه در افعال. و آفرینش به معنی ایجاد وجود و استقلال در عمل و در صفت و در ذات هستی نمیتواند بوده باشد، وگرنه این معنی زاییدن است که چیزی را خداوند از خود بیرون داده است. و آیه مبارکه لم یلد او نمیزاید این کیفیت را به طور کلی از وی بر می‌دارد. زیرا می‌دانیم مفاد و مراد از لم یلد زاییدن به معنی متعارف نمی‌باشد که مثلا خدا را عیاذاً به دارای شکمی فرض کنیم و موجودات در درون آن نمو و نشو بنمایند و سپس خداوند آنها را بیرون بریزد، بلکه بنابر آنچه محقق و ثابت و به طور مسلم برهانی می باشد، الفاظ برای معنی عام وضع شدند، نه خصوص مصادیق متعارفه خارجیه. لحاظا لم یلد به معنی آن می گردد که خداوند موجودات را به نحو تولد و ایلاد و استیلاد نیافریده است، بلکه به مجرد اراده و مشیت قاهره او در خارج موجودی را که بخواهد و اراده کند به وجود خواهد آمد، به طوری که در جمیع مراتب هستی از ذات و صفت و اسم و فعل خدا با آن بوده و از اول تا پایان انفکاک و جدایی میان وی و میان آن موجود آفریده گشته وجود ندارد. و این معنا و مفهومی نمیتواند داشته باشد غیر از معنی تجلی و مفهوم ظهور. خلقت اشیاء، چه اشیاء خارجیه مادیه طبیعیه و چه موجودات مثالیه و مشکله و مصوره به صور غیر مادیه و چه موجودات عقلیه و بالاتر از آن نفس حجاب اعظم و اقرب، غیر از تجلی و ظهور نمی باشد. خداوند واحد است و احد است. قل هو الله احد، بگو که اوست تنها الله که متصف به صفت احدیت در ذات است. در این صورت اشیا و خلائق از فرشتگان مقربین و ارواح ملکوتیه و نفوس انسانی و جنیان و نفوس نباتات و جمادات و به طور کلی همه عالم آفرینش به معنی ظهور است و تجلی در قالب‌های مختلفه مادیه و روحانیه. عالم همه آینه است و آیه. چون حضرت مبدأ اول در آن تجلی کند، خدا را به قدر سعه و ظرفیت خود نشان می‌دهند. بنابراین اگر فرزن به قدر مختصری ما در موجودی از موجودات اثری قائل شویم که جدا از هستی و اثر و فعل و وصف حضرت حق تعالی بوده باشد، به همان مقدار خدا را زاینده و آن موجود را زاییده گشته وی دانسته ایم و کریمه لم یلد آن را نفی می کند. در سه آیه قبل از همین آیه مورد بحث خداوند می فرماید قل ان کان للرحمن ولد فانا اول العابدین، بگو اگر برای خداوند رحمان زائیده شده و متولدی وجود داشته باشد من اولین کس می باشم که به این حقیقت سر تسلیم فرود آورده و در مقام کرنش و نیایش و پرستش وی قیام می کنم. سپس می فرماید سبحان رب السماوات والارض رب العرش اما یصفون، پاک است و منزه و مقدس پروردگار و آفریدگار آسمان ها و زمین، آفریدگار و پروردگار عرش و کاخ هستی و عالم مشیت و اراده و تخت فرماندهی وی که برتر از کرسی است و کرسی او به قدر آسمان ها و زمین گسترش دارد، از این گونه توصیف هایی که می کنند و وی را به صفت تولد فرزند می ستایند. و پس از آن می فرماید فذرهم یخوضوا و یلعبوا حتی یلاقوا یومهم الذی یوعدون، پس تو ای پیامبر ایشان را یله و رها واگذار تا در اباطیل فرو روند و به بازیچه ها سرگرم باشند تا اینکه دیدار کنند آن روزشان را که به آن بیم و ترس داده شده اند به عذاب و نتایج اعمال. و پس از این آیه می فرماید و تبارک الذی له ملک السماوات والارض و ما بینهما و عنده علم الساعت و الیه ترجعون، مبارک و پربرکت است آن کسی که برای وی می باشد پادشاهی و سلطنت بر آسمان ها و زمین و آنچه ما بین آن دو وجود دارد و علم ساعت قیام قیامت نزد اوست و به سوی او بازگشت داده خواهید شد. بلا یملک الذین یدعون من دونه الشفاعت الا من شهد بالحق و هم یعلمون، و اختیار شفاعت و وساطت را ندارند آنان که غیر از وی را می خوانند و پرستش می کنند مگر کسی که شهادت بر حق بدهد، در حالی که ایشان می دانند. چنانچه ملاحظه نمودیم در این آیات مبارکات اصل وجود و صفات و آثار وجود را چه در ناحیه تکوین و چه در ناحیه تشریع مختص خداوند جل و علا می داند و همه عالم کون و هستی را فیض وجود اقدس وی به شمار می آورد. بر این اساس هر گونه اندیشه و فلسفه و مذهب و مکتبی که در آن شائبه ای از دخالت غیر در امر الوهیت باشد مردود و محکوم می باشد. خواه مذهب تثلیث و خواه مذهب ثنویه و خواه جمیع انواع و انها شرک در خلقت و شرک در عبادت، شرک در ذات و صفات و افعال و شرک در طاعت و بندگی و نیایش و کرنش، همه و همه مردود و مطرود و از نظر این کتاب آسمانی قرآن مجید محکوم و منفی خواهد بود. قرآن مجید در سوره مبارکه مائده بعد از آیاتی در نفی عقاید یهود و نصارا و عدم اقامه و عمل آنها به تورات و انجیل و متابعت آنان از احوا و افکار نفسانیه در رد مذهب مسیحیان که قائل به سه مبدأ قدیم و سه اصل به نام اقانیم می باشند، می فرماید لقد کفر الذین قالوا ان الله ثالث و ثلاثه و ما من اله الا اله واحد و ان لم ينتهوا اما یقولون لیمسن الذین کفروا منهم عذاب علیم. هرآینه تحقیقاً کافر شده اند کسانی که گفتند خداوند یکی از ستا می باشد و هیچ معبودی وجود ندارد غیر از معبود واحدی، و اگر ایشان از آنچه می گویند بازگشت ننمایند، تحقیقاً به کسانی که کفر ورزیدند از آنان البته عذاب دردناکی مس خواهد نمود. افلا یتوبون الالله و یستغفرونه و الله غفور و رحیم. آیا آنها به سوی خداوند بازگشت و انابه و توبه نمی نمایند و از وی غفران و آمرزش نمی طلبند در حالی که خداوند غفور و رحیم است؟ مل مسیح ابن مریم الا رسول قد خلت من قبله الرسل و امه صدیقه کانا یأکلان الطعام انظر کیف نبین لهم الآیات ثم انظر انا یؤفکون. نبوده است مسیح پسر مریم مگر رسول و فرستاده‌ای که پیش از وی رسولانی گذشتند و مادرش زن بسیار راستگو و درستی بود و آن دو نفر قضا می خوردند. ببین و بنگر ای رسول ما که ما چطور آیات من را برای آنان مبین و مبرهن می سازیم، و سپس ببین و بنگر که آنها به کجا به دروغ افکنده شده و به غیر حق گراییده گشتند. قل اتعبدون من دون الله ما لا یملک لکم ضرا ولا نفعا والله هو السمیع العلیم. بگو ای پیامبر، آیا شما خداوند را گله گذارده و غیر او را پرستش می کنید؟ آنچرا که اختیار ندارد به شما اندک ضرری و یا اندک نفعی را برساند؟ و خداوند است فقط که او سمیع و علیم است، به طور اطلاق شنوا و دانا. قل یا اهل الكتاب لا تغلو فی دینکم غیر الحق ولا تتبعوا اهواء قوم قد زلوا من قبل و ازلوا كثيرا و زلوا عن سواء السبيل. بگو ای صاحبان کتاب تورات و انجیل، شما در دین خودتان راه غیر حق را نپیمایید و در آن غلو و زیاده روی منمایید و پیروی مکنید از آرا و اهواء گروهی که قبلا گمراه شدند و جماعتی بسیار را نیز گمراه کردند و از طی راه مستقیم و صراط مستوی به دور و برکنار افتاده و در راه کج و معوج طی طریق نمودند. لئن الذین کفروا من بنی اسرائیل علی لسان داوود و عیسی ابن مریم ذلک بما عصوا و کانوا یعتدون. آنان که کافر شده اند از بنی اسرائیل بر لسان داوود و عیسی ابن مریم مورد لعنت واقع گشتند و آن لعنت به علت عصیانشان و به علت تجاوز و تعدی آنان بوده است. کانوا لا یتناهون عن منکر فعلوه لبئس ما کانوا یفعلون. عادت و دأب و دیدنشان آن بوده است که از کار زشت و ناهنجاری که انجام داده بودند دست بر نمی داشتند و نهی پیامبران در آنان اثری نمی نمود. تحقیقاً ایشان کارهایشان را که به جای می آورده اند بد و نکوهیده بوده است. حضرت آیت الله علامه استاد عزیزمان طباطبایی تغمده الله برحمته و رضوانه و اسکنه بهبوحة جنانه در تفسیر آیه ما قبل این آیات لقد کفر الذین قالوا ان الله هو المسیح ابن مریم فرمودند، و این آیه مانند بیان است برای آن که به نصارا نصرانیت و انتساب به مسیح علیه السلام فائده‌ای نمی رساند، به طوری که عنوان کفر را از آنان بردارد، به جهت آنکه شرک به خداوند آورده و آنطور که باید حق ایمان به او را به جا نیاورده اند و گفته اند خداوند مسیح ابن مریم است. و طائفه نصارا اگرچه در کیفیت اشتمال مسیح ابن مریم بر جوهره الوهیت اختلاف نمودند، به طوری که بعضی از آنان گفتند اغنوم مسیح که علم می باشد از اغنوم رب تعالی که حیات است اشتقاق یافته است و این ابوت و بنوت است. و بعضی گفتند خداوند تعالی به نحوه انقلاب مسیح گشت و بعضی گفتند خداوند در مسیح حلول نموده است. همانطوری که بیان این مراتب به تفصیل در گفتار ما راجع به عیسی ابن مریم علیهم السلام در تفسیر سوره آل عمران در جزء سوم از کتاب گذشت، ولیکن اقوال سگانه همگی قابل انطباق بر این گفتار هستند که ان الله هو المسیح ابن مریم، خداوند همان مسیح پسر مریم است. بنابراین ظاهر آن است که مراد از کسانی که بدین سخن لب گشوده اند جمیع نصارا هستند که درباره مسیح علیه السلام غلو کرده اند، نه خصوص کسانی از آنان که قائل به انقلاب شدند. و توصیف مسیح به پسر مریم خالی از دلالت و یا اشعار نمی باشد به سبب کفرشان که نسبت الوهیت باشد به انسانی که پسر انسانی بوده است و آنان از خاک آفریده شدند. و عین التراب و رب الارباب، چه نسبت خاک را با رب الارباب؟ و در تفسیر ادامه آن و قال المسیح یا بنی اسرائیل اعبدوا الله ربی و ربکم تا آخر آیه فرمودند این استدلال و احتجاجی می باشد بر کفرشان و بر بطلان کلامشان به گفتار خود مسیح علیه السلام، به جهت آن که کلام وی علیه السلام اعبدوا الله ربی و ربکم دلالت می نماید بر آن که او بندهی مربوب همانند آنان بوده است و کلام او علیه السلام انه من یشرک بالله فقد حرم الله علیه الجنه دلالت می کند بر آن که کسی که به خداوند شرک آورد خداوند بهشت را بر او حرام می نماید و وی مشرک است و کافر و بهشت بر مشرک به خدا در الوهیت او حرام می باشد. و در کلام خدای تعالی به نحو حکایت از عیسی علیه السلام فقد حرم الله علیه الجنه و مأواه النار و مال الظالمین من انصار عنایتی است به ابطال آنچرا که به مسیح نسبت می دهند از قضیه تفتیه و اینکه او با اختیار خود بر بالای دار رفتن را به جهت فدای خود برای امتش ترجیح داد. بنابراین ایشان همگی مورد غفران واقع گشته و تکالیف الهیه از آنها برداشته شده است و بازگشتشان به سوی بهشت است و آتشی را مس نمی کنند. همانطور که نقل این داستان از آنان در تفسیر سوره آل عمران در قصه عیسی علیه السلام گذشت و قصه تفتیه و به دار آویختن را برای همین غرض ساختند. با آنچرا که آیه مبارکه قرآن از سخن عیسی علیه السلام حکایت نموده است در ابواب متفرقه اناجیل وجود دارد، مانند امر به توحید و ابطال عبادت مشرکین و حکم به خلود ستمگران در آتش. و در تفسیر آیه لقد کفر الذین قالوا ان الله ثالث ثلاثه فرمودند یعنی یکی از ستا اب و ابن و روح، یعنی این گفتار منطبق بر هر یک از این سه خواهد شد و این لازمه گفتارشان می باشد که می گویند اب اله است و ابن اله است و روح اله است، با آنها سه تا هستند و یکی هستند. این سخن شبیه سخن ماست که می گوییم زید پسر عمر انسان است. در آنجا سه امر وجود دارد، اول زید و دوم پسر امر و سوم انسان، در حالی که در حقیقت امر واحدی بیشتر نمی باشد و آن شخص خارجی متصف بدین صفات است. ایشان در این گونه استدلال غفلت کردند که اگر آن کثرت حقیقیه و غیر اعتباریه بوده باشد، لا محاله در متصف نیز ایجاب کثرت حقیقیه را خواهد نمود و اگر متصف واحد حقیقی باشد، لا محاله ایجاب می نماید که کثرت اعتباریه و غیر حقیقیه بوده باشد. بنابراین، جمع میان این کثرت عددیه و وحدت عددیه در زیدی که متصف است به صفت پسر امر و به صفت انسان بر حسب واقع و حقیقت از اموری است که عقل از قبول و تعقلش استنکاف می نماید. و از همین جهت است که برخی از مبلغین نصارا صریحاً ذکر نموده است که مسئله تثلیث از جمله مسائلی می باشد که از مذاهب سلف به ما این چنین رسیده است و به حسب موازین عقلیه قابل حل نمی باشد و ما متنبه و متوجه نگشته است که بر عهده اوست و بر وی واجب و فرض می باشد تا بر هر مدعایی که به گوش او بخورد مطالبه دلیل نماید، خواه از دعاوی سلف باشد و خواه از دعاوی خلف. و در تفسیر و ما من اله الا اله واحد فرموده اند این ردی می باشد از جانب خداوند متعال بر کلامشان که ان الله ثالث و ثلاثه، به این گونه که خدای سبحانه در ذات متعالی خود قبول کثرت را به وجهی از وجوه نمی نماید، لذا او تعالی در ذات خود واحد است و چون متصف گردد آن ذات به صفات کریمه و اسماء حسنای خیش، چیزی بر ذات وحدانی خود نمی افزاید و اگر صفتی از صفاتش منسوب شود به صفت دیگری موجب کثرت و تعدد نخواهد گردید. بنابراین او تعالی شأن و احدی الذات می باشد، به طوری که نه در خارج و نه در وهم و خیال و نه در عقل قابل انقسام نیست. بناً علی‌هذا خداوند سبحانه هیچگاه به حیثی نیست که ذاتش قابل تجزیه به چیزی و چیز دیگری باشد و نه آن که بر ذاتش روا باشد که نسبت داده شود به او چیزی و در نتیجه عدد دو یا بیشتر پدیدار گردد. چگونه کثرت عددی در ذات وی متصور می باشد با وجود آن که او معیت دارد با همین چیزی که نسبتش را می خواهند به او بدهند، چه در عالم وهم و خیال و چه در عالم فرض و چه در عالم خارج. بر این اساس خدای تعالی در ذات خود واحد می باشد، ولیکن نه به وحدت عددیهی که همانند سائر اشیا بوده و از آن کسرات تکون پیدا می کنند و نه متصف می شوند به کسرت در ذات یا اسم و یا صفت. چگونه ممکن است این امر در حالی که این وحدت عددیه و کسرتی که از وحدت عددی تألیف پیدا می نماید هر دوتا از آثار صنع و ایجاد وی هستند؟ پس چگونه امکان دارد که او متصف شود به چیزی که از آثار صنع اوست؟ و در قوله تعالی و ما من اله الا اله واحد به قسمی تأکید در اثبات توحید دارد که در غیر آن یافت نمی گردد، زیرا گفتار را اولا به نحو نفی و استثناء ریخته است و پس از آن برای افاده تأکید در استقراق کلمه من بر نفی داخل شده است و سپس مستثنا آمده است که عبارت اله واحد بوده باشد، با لفظ نکره که افاده تنویع می دهد. و اگر با لفظ معرفه آورده شده بود، مانند آن که می گفت الا الاله الواحد، آنچرا که از حقیقت توحید مورد نظر بود افاده نمی داد. بنابر این اصل معنا اینطور می شود، در عالم وجود چیزی که برای جنس اله اصل محسوب گردد وجود ندارد مگر اله واحد و به گونه ای از وحدت اتصاف دارد که اصلاً قبول تعدد را نمی کند، نه تعدد ذات و نه تعدد صفات، نه در خارج و نه در فرض. و اگر گفته می شد و ما من اله الا الله الواحد، گفتار نصارا بدان دفع نمی شد که ان الله ثالث و ثلاثه، زیرا آنان وحدت را در خداوند انکار ندارند، بلکه معتقدند که خداوند دارای ذات واحدهی می باشد که با صفات سگانش متعین شده است و آن ذات واحد است در این آن که کسرت حقیقیه دارد. و احتمال ایشان مندفع نمی گشت مگر به اثبات وحدتی که از آن اصلاً کسرت نتواند تألیف یابد. و آن حقیقتی است که قرآن کریم از آن به خصوصه و به شخصه با گفتارش و ما من اله الا اله واحد انتظار دارد و در صدد اثبات آن می باشد. و این از معانی لطیفه‌ای می باشد که کتاب الهی در حقیقت توحید بدان نظارگر است. و انشاءالله تعالی ما در بحث قرآنی مخصوصی و سپس در بحث عقلی و آنگاه در بحث نقلی ایفاء حق آن را خواهیم نمود. و در تفسیر و ان لم ينتهوا عما يقولون ليمسن الذين كفروا منهم عذاب اليم فرموده اند تهدید قرآن است نصارا را به عذاب دردناک اخروی بنابر ظاهر آیه کریمه. از آنجا که اعتقاد به تثلیث که گفتار ان الله ثالث و ثلاثه آن را متضمن است، در ظرفیت و گنجایش عقول عامه مردم نمی باشد که آن را تعقل نمایند، اغلب نصارا به عنوان عقیده مسلمه مذهبی آن را پذیرفتند بدون آنکه معنیش را تعقل کنند و بدون آنکه طمعی در تعقل آن در سرشان بپرورانند. همچنان که در وسع و ظرفیت عقل سلیم نیست که آن را به طرز صحیحی تعقل نماید، بلکه فقط آن را تعقل می کند همچون تعقل فرضهای محال، مثل انسانی که انسان نباشد و مثل عددی که نه واحد باشد و نه کثیر و نه زوج باشد و نه فرد. روی این زمینه عامه نصارا که آن را می پذیرند، پذیرشی است بدون بحث و جستجو از معنی آن، و اعتقادشان به پسر بودن و پدر بودن فقط چیزی شبیه تشریف و تکریم می باشد. بنابراین این گروه حقیقتاً از اهل تثلیث نیستند، بلکه فقط عبارت تثلیث را در زیر دندانهای خود می فشرند و نسبت بدان اسمی و انتصابی برای خود نگه می دارند. به خلاف غیر عامه از مسیحیون، یعنی آن دسته‌ای که خداوند اختلاف مذاهب را به دیشان نسبت می دهد و مقرر و مبین می دارد که این اختلاف بر اثر بغی و تجاوز و تعدی آنان به وجود آمده است. همچنان که می فرماید ان اقیم الدین ولا تتفرقوا فیه، دین خدا را اقامه کنید و در آن تفرقه را راه مدهید. تان که می‌فرماید و ما تفرقوا الا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ولولا كلمه سبقت من ربك الى اجل مسمى لقضي بينهم، و متفرق نگشتند مگر بعد از آن که علم به سوی آنان آمده بود از روی بغی و تجاوزی که در میانشان وجود داشت. و اگر گفتاری از پروردگار تو پیشی نگرفته بود که مردم را تا اجل مسما در دنیا نگه دارد، تحقیقاً قضا الهی بر آنها فرود آمده بود. بنابراین کفر حقیقی که منتهی به استضعاف نمی شود، آن کفری که در آن انکار توحید و تکذیب آیات خداوند است، فقط در میان برخی از ایشان تمام می شود، نه درباره جمیعشان. خداوند تهدید به آتش مخلد فرموده است کسانی را که کفر ورزیده اند و آیات خدا را نیز تکذیب نمودند. والذین کفروا و کذبوا به آیاتنا اولئک اصحاب النار هم فیها خالدون. و آنان که کافر شدند و آیات ما را تکذیب کرده اند، ایشانند هم نشینان و هم صحبتان آتش که در آن به طور جاودان زیست خواهند نمود. الا غیر ذالک من الآیات. و گفتار ما درباره این جماعت از مردم در تفسیر قوله تعالی الا المستضعفین الى آخر الآیه در سوره نساء آیه 98 مفصلا گذشت. و شاید سر تبعیض مستفاد از قول خدا لیمسن الذین کفروا منهم که همگی نصارا مورد تعذیب واقع نمی شوند بلکه عالمان و دانایان آنها در عذاب و آتش خلود می یابند هم همین باشد. و یا اینکه اشاره باشد به آنکه دسته ای از نصارا قائل به تثلیث نمی باشند و درباره مسیح عقیدشان آن است که وی کسی نیست مگر بنده خدا و رسول وی. همچنان که بنابر ضبط تاریخ مسیحیون حبشه و غیرها این چنین بودند. الهازا معنا اینطور می شود. اگر نصارا از آنچه را که معتقدند دست بر ندارند، از باب نسبت دادن گفتار بعضی از جماعت را به جمیعشان، البته آتش خداوندی به گروه کافران از آنان مس خواهد کرد و ایشان عبارتند از قائلین به تثلیث از آنها. و در تفسیر آیه ملمسیح ابن مریم الا رسول قد خلت من قبله الرسل و امه صدیقه کانا یأکلان الطعام فرموده اند، رد قول آنان است که ان الله ثالث و ثلاثه، یا رد این گفتارشان با ضمیمه گفتار دیگرشان که در آیه سابقه حکایت شد که ان الله هو المسیح ابن مریم، و محصل عقیده و گفتارشان اشتمال مسیح می باشد بر جوهره الوهیت، به اینکه مسیح با سایر رسولان خداوندی که خدا ایشان را پیش از این میرانیده است تفاوتی ندارد. آنان نیز بشری بوده اند فرستاده شده بدون آنکه ارباب بوده باشند و صاحب اختیار بدون خدای سبحانه. و همچنین مادرش مریم صدیقه بوده است که آیات خدا را تصدیق می نموده است و او نیز بشر بوده است. و عادت مسیح و مادرش هر دو نفر آن بوده است که طعام می خوردند و خوردن طعام با خصوصیات و لوازم دنبال آن مبنی است بر اساس حاجت و آن اولین علامت و نشانه از علامتهای امکان و مصنوعیت آنها می باشد. بنابراین تحقیقاً مسیح علیه السلام ممکن الوجود بود و از ممکن الوجود تولد یافته بود و عبد و رسول بود و مخلوقی بود زاییده شده از مادرش که هر دوتای آنها خدا را می پرستیدند و بر سبیل افتقار و نیاز قدم بر می داشتند بدون آنکه رب بوده باشد. و کتب انجیلی که در دست مسیحیان می باشد معترف است بدین واقعیت و تصریح دارد بر آن که مریم دختر جوانی بوده است که ایمان به خدا داشته و وی را می پرستیده است و تصریح دارد بر آن که عیسی از او متولد شد مانند انسانی از انسان دیگری و تصریح دارد بر آن که عیسی رسولی بوده است از جانب خداوند به سوی مردم همچون سایر رسولان و تصریح دارد بر آن که عیسی و مادرش مریم دعب و عادتشان اینطور بوده است که غذا می‌خوردند. این اموری است که اناجیل بدانها صراحت دارد و اینها ادله و حججی می‌باشند بر آن که عیسی علیه السلام بنده فرستاده خدا بوده است. و امکان دارد که سیاق آیه برای نفی الوهیت مسیح و مادرش هر دو باشد، بنابر آنکه گفتار خدای تعالی انت قلت للناس اتخذونی و امی الهین من دون الله دلالت بر آن می‌کند که در آنجا کسانی بودند که قائل به الوهیت مریم مانند مسیح بوده باشند، یا آنکه مراد آن بوده باشد که مریم را جزء آلهه اتخاذ کرده باشند، به همان معنا که نسبت به اهل کتاب داده می شود که آنها احبار و رهبانانشان یعنی علما و تارکین دنیا را ارباب می گرفتند از غیر خدا که رب است، و آن به صورت یک نوع خضوع خاصی بوده است که برای مریم و برای ایشان می نمودند. آن گونه خضوعی که برای سایر افراد بشر به مانند آن خضوع سر فرود نمی آوردند. و به هر حال آیه بر این تقدیر از مسیح و مادرش هر دو نفی الوهیت می نماید، به اینکه مسیح رسولی بوده است نظیر سایر رسولان و مادرش صدیقه بوده است و ایمان به خدا داشته است و آنان هر دو طعام می خورده اند و جمیع این امور با الوهیت منافات دارد. و در قول خدای تعالی قد خلت من قبله الرسل، از آنجا که رسول را توصیف به خلو کرده است که پیش از مسیح درگذشتند و آن عبارت است از مرگ، تأکیدی باشد برای آن که وی بشری بوده است که مرگ و حیات برای او جائز بوده است همانند رسولان پیش از او. و در تفسیر انظر کیف نبین لهم الآیات ثم انظر انا یؤفکون فرموده اند، خطاب به پیغمبر صلی الله علیه و آله است در مقام تعجیب، یعنی ای پیامبر ما، تعجب نما از کیفیت بیانی که ما برای آنها می کنیم و آن عبارت است از ظاهرترین بیان برای ظاهرترین آیه در بطلان مدعایشان در الوهیت مسیح و کیفیت انصرافشان از تعقل و تفکر در این خصوصیات آیات. پس تا کدام درجه و غایتی خودشان را از این آیات باز می دارند و به نتیجه باطلی آن التفات پیدا نمی کنند. و آن عبارت است از آن که دعوای آنان را عقول خودشان ابطال می نماید. و در تفسیر آیه قل اتعبدون من دون الله ما لا يملك لكم ضرا ولا نفعا والله هو السميع العليم فرموده اند، خضوع برای امر ربوبیت از قدیمترین زمانهای پیدایش بشر در میان بشر انتشار داشته است و بالاخص در میان عامه افراد بشر، و عامه مردم عادتشان آن بوده است که پرستش اصنام و بت‌ها را می‌کرده اند بدین طمع که رب آنها شر را از آنها برگرداند و نفع را به آنها برساند، همانطور که محصل ابحاث تاریخی این نتیجه را می دهد. و اما پرستش خداوند به جهت آن که او خدای عز اسمه می باشد، از میان خواص مردم همچون انبیا و علمای ربانی از امتها تجاوز نمی نموده است. لذا خداوند سبحانه رسولش را امر فرمود که با مردم مخاطبه کند. خطاب بشر ساده لوحی را که فقط در عبادت خداوند از فطرت ساده خیش الهام می گیرد، همانطور که با بت پرستان و عبادت کنندگان اصنام بدین گونه مخاطبه کرده است، و بدانها تذکر دهد که آنچه انسان را مجبور می کند به عبادت رب، آن می باشد که انسان تمام زمامهای خیر و شر و نفع و ضر را به دست وی می بیند، لذا او را می پرستد، چون او مالک و صاحب اختیار منفعت و ضرر می باشد وی را عبادت می کند، به طمع آن که ضرر را از او دفع نماید و خیر و نفع را به او ایصال نماید به جهت عبادتی که از او کرده است. و جمیع موجوداتی که غیر از خدای تعالی هستند، ابداً مالک و صاحب اختیار چیزی نمی باشند، خواه ضرر باشد، خواه منفعت، زیرا آنها مملوک محض خدا هستند و مسلوب القدره. بنابراین چگونه جائز است آنها را تخصیص به عبادت دهند و با پروردگارشان که مالک آنها و غیر آنهاست شریک گردانند. لحاظا واجب و فرض می شود که تنها الله تعالی را تخصیص به عبادت دهند و از وی به غیر او تعدی ننمایند، چون خداوند است که شنیدن دعوات و اجابت مخصوص اوست. اوست که می شنود و دعای مستر را در وقت دعا اجابت می نماید و اوست که حوائج بندگانش را می داند و از آن غفلت نمی کند و در آنها به غلط و خطا راه نمی پیماید به خلاف غیر او، چون غیر او مالکیت دارد به مالکیتی که خدا به دو داده است و قوت دارد به قوتی که خدا به وی عنایت کرده است. با این بیانی که نمودیم، اولا ظاهر گشت که حجت و دلیلی که در این آیه اقامه شده است غیر از حجت و دلیلی می باشد که در آیه سابقه اقامه گردیده است و اگرچه هر دو حجت و دلیل با همدیگر توقف دارند بر مقدمه مشترکه بینهما و آن مقدمه عبارت است از بودن مسیح و مادرش دو انسان ممکن الوجود نیازمند. حجت در آیه سابقه آن است که مسیح و مادرش دو بشر محتاج و دو بنده مطیع خداوند سبحانه هستند و هر کس که این چنین بوده باشد و حالش به این گونه حالت باشد، صحیح نیست که او را اله و معبود گرفت. و حجت در این آیه آن است که مسیح ممکن الوجود و محتاج و مملوک می باشد و از نزد خود مالک ذری و نفعی نیست و کسی که حالش این طور باشد، اعتقاد به الوهیت وی و عبادت نمودن او را من دون الله امر با استقامتی نمی باشد. و ثانیاً حجت و دلیل مأخوذ است از آنچرا که فهم بسیط و عقل ساده از غرض انسان بسیط در عبادتش اتخاذ می کند. انسان بسیط ربی را برای خود اتخاذ می کند تا ضرر را از او دفع کند و نفع را به سوی او جلب نماید و این از اموری است که در ملکیت خداست تعالی، نه در ملکیت غیر او. بنابراین منظور و غرضی از عبادت غیر او حاصل نمی شود، پس لازم است که از عبادت آن دست بشویند. و ثالثاً گفتار خدا ما لا یملک لکم ضرًا ولا نفعا در آن لفظ ما استعمال شده است و لفظ من وارد نشده است، با وجودی که مسیح از ذوی العقول است. زیرا این حجت و دلیل به عینها همان حجتی است که برای وثنیین و عبادت کنندگان اصنامی که شعور ندارند اقامه می گردد. و در تمامیت حجت بودن مسیح علیه السلام از زمره ذوی العقول مدخلیتی ندارد. این حجت تمام است، راجع به هر معبود مفروضی که در برابر خداوند سبحانه مورد پرستش قرار می گیرد. علاوه بر آن که جمیع آنان که غیر از خدای تعالی مورد عبادت واقع می شوند، اگرچه از ذوی العقول و شعور هم بوده باشند، معذالک از نزد خود به هیچ وجه عقل و شعوری ندارند، همچون سایر شؤونات وجودی آنان که بدیشان نسبت داده می شود. خداوند می گوید ان الذين تدعون من دون الله عباد امثالكم فدعوهم فليستجيبوا لكم ان كنتم صادقين. تحقیقا آن کسانی را که شما غیر از خداوند می خوانید بندگانی هستند امثال خود شما، بنابراین اگر راست می گویید آنان را بخوانید تا ببینید آیا پاسخ شما را می دهند و حاجتتان را روا می نمایند. الهم ارجل یمشون بها ام لهم عید یبتشون بها ام لهم اعین یبصرون بها ام لهم آذان یسمعون بها قل ادعوا شرکاءکم ثم کیدون فلا تنظرون. آیا آنها پاهایی دارند تا بدان وسیله راه بروند یا آنها دستهایی دارند تا بدان وسیله داد و ستد کنند؟ یا آنها دیدگانی دارند تا بدان وسیله ببینند؟ یا آنها گوشهایی دارند تا بدان وسیله بشنوند؟ بگو ای پیامبر ما، شما شریکان خود را فرا بخوانید و سپس هر حیله و مکری که دارید درباره من اعمال بنمایید و ابداً مرا مهلت ندهید. و همچنین مقدم داشتن ضرر بر نفع در قوله تعالی ضرراً ولا نفعا، همچنان که سابقاً بیانان گذشت، طبق جریان آن چیزی است که فطرت ساده آن را ادراک می کند و بدان فرا می خواند. زیرا انسان بر حسب طبع خود نعمتهایی را که در نزد وی موجود است، مادامی که در نزد وی باقی است، آنها را مملوک خیشتن می بیند و ابداً توجه و التفاتی به امکان فقدانشان نمی نماید و تصور درد و الم را هنگام فقدشان نمی کند. به خلاف مضراتی را که فعلاً در خود می یابد و نعمتهایی را که از دست می دهد و درد و الم فقدانشان را احساس می کند. و این به سبب آن می باشد که فطرت انسانی وی را متنبه می کند که رب و پروردگاری دارد که باید به سوی وی التجا کند و او دفع هر گونه ضرر و سختی را از او می نماید و نعمتهایی را که از او مسلوب گشته است به سویش می کشاند. همانطور که خدای تعالی می گوید و اذا مس الانسان الضر دعانا لجنبه او قائدا او قائما فلما کشفنا عنه ضره مر کان لم یدعنا الی ضر مسه کذلک زین للمسرفین ما کانوا یعملون. به هنگامی که به انسان گزندی برسد، ما را در حالی که به پهلو خوابیده است و یا در حال نشسته و یا در حال ایستاده می خواند، اما به مجرد آن که ما از وی گزندش را می زداییم، چنان می رود که گویا اصلاً ما را در برطرف ساختن گزندی که به وی رسیده است نخوانده بوده است. ای پیامبر، این گونه برای متجاوزان و اسراف کنندگان اعمالی را که انجام می دهند زینت داده می شود. و همانطور که خدای تعالی می گوید و ازا انعمنا علی الانسان اعرض و نعا به جانبه و ازا مسه و شر و فزو دعا نعریز. و هنگامی که ما بر انسان نعمت عطا کنیم روی می گرداند و پهلو تهی می کند و هنگامی که شری به وی مس می کند او صاحب دعا و خواندن عریض و طویلی می شود. از آنچه گفته شد به دست آمد که رسیدن ضرر بیشتر انسان را به خضوع نسبت به رب و عبادت او برمی‌انگیزاند تا به دست آوردن منفعت. و از این لحاظ است که خدای سبحانه در کلامش ضرر را بر نفع مقدم داشته است. ما لا یملک لکم ضرا ولا نفعا. و همچنین در سایر مواردی که امثال این مورد می باشد، مانند آیه مبارکه و اتخذوا من دونه آلهة لا یخلقون شیئا و هم یخلقون و لا یملکون لانفسهم ضرا ولا نفعا ولا یملکون موتا ولا حیاتا ولا نشورا. و مشرکین برای خودشان از غیر خدا خدایانی را اتخاذ نموده اند که آنان چیزی را نمی آفرینند در حالی که خودشان آفریده شده می باشند و برای خودشان مالک هیچ ضرری و نفعی نیستند و صاحب اختیار مرگ و زندگی و برانگیختگی روز بازپسین نمی باشند. و رابعاً مجموع آیه اتعبدون من دون الله تا آخر آن حجتی می باشد بر لزوم حصر عبادت در الله سبحانه بدون شریک قرار دادن غیر را با وی. و این حجت به دو حجت منحل می گردد و ملخص آن دو این می باشد که اتخاذ اله و عبادت رب فقط برای غرض دفع ضرر و جلب نفع است. بنابراین لازم و حتم است که اله معبود خودش مالک و صاحب قدرت در این امور بوده باشد و جائز نیست عبادت کسی را که مالک و صاحب اختیار چیزی نیست. خداوند سبحانه فقط سمیع است و مجیب و علیم است به کنه حاجت بدون جهلی که بر وی تاری شود و غیر خدا این چنین نمی باشند. پس واجب است عبادت وی بدون شریک قرار دادن غیر او را با او. و در تفسیر آیه قل یا اهل الكتاب لا تغلو فی دینکم غیر الحق فرموده اند، خطاب دیگری می باشد به پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله با امر کردن به او که اهل کتاب را به عدم غلو در دینشان فرا بخواند و اهل کتاب به خصوص نصارا مبتلای به دین مصیبت هستند. غالی به معنی متجاوز از حد است در افراط و زیاده روی و در مقابل آن غالی به معنی متجاوز از حد است در تفریط و کوتاهی. و دین خدا که کتب نازل شده آن را تفسیر می نماید، امر به توحید و نفی شریک می کند و نهی از اتخاذ شریکان برای خدا می نماید. عامه یهود و نصارا بدین امر مبتلا می باشند و اگرچه امر نصارا شنیع‌تر و فظیع‌تر است. خداوند تعالی می فرماید و قالت الیهود عزیر ابن الله و قالت النصارى المسیح ابن الله ذلک قولهم به افواههم یضاهئون قول الذین کفروا من قبل قاتلهم الله انا یؤفکون. و یهودیان گفتند عزیر ابن الله است و نیز نصرانیان گفتند مسیح ابن الله است. این کلام اینها لغلغه دهانهایشان می باشد و اینها به واسطه این کلامشان مشابهت می رسانند کلام کسانی را که کفر ورزیده اند از امم سابقه. خدا اینها را بکشد، اینها از حق به کجا منصرف می شوند؟ اتخذوا احبارهم و رهبانهم اربابا من دون الله و المسیح ابن مریم و ما امروا الا لیعبدوا الها واحدا لا اله الا هو سبحانه اما یشرکون. یهودیان و نصرانیان علما و تارکان دنیای خودشان را اربابان و صاحب تدبیران خودشان اتخاذ می کنند به غیر از خداوند و مسیح ابن مریم را نیز رب و صاحب تدبیر می شمرند، در حالی که ایشان امر نشده اند مگر به آنکه بپرستند و عبادت نمایند معبود واحدی را که هیچ معبودی جز او موجود نیست. پاک است و منزه آن خداوند یگانه که ایشان برای او شریک می آورند. و اعتقاد به آنکه عزیر پسر خداست، اگرچه امروزه نزد یهودیان ظهوری ندارد، ولیکن آیه شریفه شاهد بران است که در عصر نزول این آیات ایشان بدان معتقد بودند و ظاهراً این لقب، لقب تشریفی می باشد که عزیر را بدان تلقیب داده بودند در قبال خدماتی که بدانها کرد و نیکیهایی که با آنان نمود. در ارجاعشان به اورشلیم یعنی بیت المقدس بعد از اسارت بابل و در ازای آن که تورات را برایشان جمع آوری کرد بعد از میان رفتنش در قصه بخت و نصر. یهودیان لقب پسر خدا بودن را لقب تشریفی می شمردند، همانطور که نصارا در امروز پدر بودن را لقب تشریفی به شمار می آورند و باباوات و بطارقه و قسیسین را پدران می خوانند. پاپ و باب به معنی اب یعنی پدر است. و قالت الیهود و النصارى نحن ابناء الله و احباؤه. یهودیان و نصرانیان گفتند ما تنها پسران خدا و حبیبان او هستیم. بلکه آیه ثانیه یعنی قول خدا اتخذوا احبارهم و رهبانهم اربابم من دون الله و المسیح ابن مریم، ایشان علما و زاهدان خود را صاحب اختیار و تدبیر در امور خود شمردند به غیر از خداوند و مسیح ابن مریم را نیز صاحب اختیار و تدبیر خود شمردند، دلالت بر این مدعا دارد، زیرا در آن اقتصار بر ذکر مسیح علیه السلام شده است و از عزیر ذکری به میان نیامده است. بنابراین این آیه دلالت دارد بر دخول وی در عموم قولهی احبارهم و رهبانهم. و عزیر را ابن الله می گفتند، به همان گونه که احبارشان را ابناء الله می گفتند. و اختصاص عزیر در نامبری به ابن الله به تنهایی به جهت شکرانه احسانی بوده است که به آنها نموده بود، همانطور که اشاره بدان سابقا گذشت. و بالجمله قرار دادن ایشان برخی از پیامبرانشان و دانشمندانشان و تارکان دنیایشان را در موضع ربوبیت و خضوعشان را در برابر آنها، خضوعی که مثل آن جز برای خداوند سبحانه جائز نمی باشد، غلو در دینشان محسوب شده و خداوند سبحانه به زبان پیغمبرش صلی الله علیه و آله ایشان را از آن نهی کرده است. و تقیید غلو در دین به غیر حق با آنکه غلو جز غیر حق چیزی نیست، فقط به واسطه تأکید و یادآوری لازم معنی با ملزومش می باشد، برای آنکه شنونده آن را فراموش ننماید. چون شخص غالی در هنگام غلو فراموش می کند یا نظیر شخص فراموشکار می شود. و اطلاق کلمه اب بر خدای سبحانه با تحلیل معنی آن و تجریدش از لکه‌دار شدن نواقص ماده جسمانیه، یعنی کسی که ایجاد و تربیت به دست او می باشد. و همچنین ابن را به معنی مجرد تحلیلی آن، اگرچه از جهت عقل مانعی ندارد، ولیکن از جهت شرع ممنوع است. زیرا اسماء خداوند سبحانه توقیفی هستند و توسع در اطلاق اسماء و صفاتی که بر خداوند بسته گردد مفاسدی را همراه می آورد و کافی است در مفسده اطلاق کلمه ابن و اب آنچرا که دو امت یهود و نصارا و به خصوص نصارا از دست صاحبان کنیسه در خلال قرون متمادیه کشیدند و چه بلاهایی بر سرشان آمد و از این به بعد هم همین طور است.